ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. حملات هوایی در سوریه باعث مرگ 47 تن شد. مهاجمان مسلح با حمله به هتلی در پایتخت سومالی تعدادی را به گروگان گرفتند. بیش از 2 میلیون تن خواهان برگزاری دوباره رفراندوم عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا گزارش شدند. درود شنونده گرامی. حملات هوایی به مناطقی در دیرالزور سوریه باعث کشته شدن 47 تن شد که 31 تن از آنها غیر نظامی گزارش شدند. تشکل سوریه ناظر بر حقوق بشر با اعلام این گزارش گفته است که این حملات امروز علیه مواضع مخالفان حکومت بشار اسد در شرق دیرالزور صورت گرفته است. اکثر مناطق دیرالزور در استیلای گروه حکومت اسلامی داعش قرار دارد. هنوز مشخص نیست که این حملات توسط چه گروهی صورت گرفته یا اینکه آیا آن را ارتش سوریه صورت داده یا نیروی هوایی روسیه مسئول آن بوده است. دیرالزور از مناطق کلیدی در شرق سوریه نزدیک مرز عراق قرار دارد که گروه داعش همواره به دنبال استیلای کامل بر آن بوده است. کنترل آن منطقه اجازه ارتباط مناطق تحت استیلای داعش در عراق به سوریه را می‌دهد. شبه نظامیان گروه الشباب با حمله به هتلی در مرکز موگادیشو پایتخت سومالی تعدادی از مهمانان آن هتل را به گروگان گرفتند. در این حمله مهاجمان مسلح با انفجار انتحاری یک اتومبیل مقابل در ورودی هتل وارد آن شده و اقدام به تیراندازی کردند. پلیس سومالی با تایید ادامه درگیری‌ها به رویترز گفته که تاکنون دست کم 5 تن بر اثر این حمله کشته شدند. تعداد مهاجمان و همچنین گروگان‌های تحت اختیار آنها مشخص نیست. الشباب از متحدان القاعده در آفریقا محسوب می‌شود. تعداد امضا کنندگان درخواست برگزاری رفراندوم مجدد برای عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا از 2 میلیون تن فراتر رفته است. در این درخواست خطاب به نمایندگان پارلمان و دولت بریتانیا گفته شده که رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا در صورتی که با مشارکت کمتر از 75% انجام شود و هیچ کدام از دو طرف 60% آرا را به دست نیاورند باید تکرار شود. جمع آوری امضای این درخواست قبل از برگزاری رفراندوم روز پنجشنبه در وبسایت رسمی پارلمان بریتانیا آغاز شده بود، اما میزان امضاهای آن پس از مشخص شدن نتیجه رفراندوم به شدت افزایش یافته است. پارلمان بریتانیا موظف است به درخواست‌های با بیش از 100,000 امضا رسیدگی کند، اما الزامی برای عمل به خواسته‌های مطرح شده در آن وجود ندارد. درخواست دیگری نیز به منظور جدایی لندن از بریتانیا و حفظ عضویتش در اتحادیه اروپا در حال جمع آوری امضاست. وزیر اول اسکاتلند امروز از انجام اقداماتی برای حفظ عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا اطلاع داده است. نیکولا استرجن پس از نشست دولت اسکاتلند در واکنش به نتیجه رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت که بدون بررسی همه گزینه‌های ممکن اجازه نمی‌دهد عضویت در اتحادیه اروپا از اسکاتلند سلب شود، و افزود که گزینه‌ها ممکن است شامل رأی‌گیری دوباره در مورد استقلال اسکاتلند از بریتانیا باشد. اتحادیه اروپا امروز کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری و انجام مذاکره با بریتانیا برای خروج از این اتحادیه تعیین کرد. این گروه ویژه برای پیگیری مذاکرات خروج بریتانیا تشکیل شده و دیدی سیوز دیپلمات بلژیکی هدایتش را بر عهده دارد. دیدی سیوز در زمانی که هرمان وان رومپی ریاست شورای اروپا را بر عهده داشت از مشاوران ویژه او بود. اتحادیه اروپا خواستار تسریع در انجام مذاکرات خروج بریتانیا است، اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که مذاکرات خروج پس از کنارگیری او از سمتش توسط نخست وزیر بعدی در ماه اکتبر حدود 3 ماه دیگر آغاز خواهد شد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. اعتصاب غذای جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به 60مین روز نزدیک می‌شود و به گفته این تشکل کارگری وضعیت جسمانی او که از شنبه گذشته در بیمارستان سینای تهران بستری شده وخیم است. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، به علت ایست قلبی و مشکلات جسمی ناشی از اعتصاب غذا از بهداری زندان اوین به بیمارستان سینای تهران انتقال یافت. و 270 تن از نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای عضو این اتحادیه خواستند تا روابط خود با تهران را مشروط به پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کنند. سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته دریچه به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران خواهم داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران از وخامت حال جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل صنفی در بیمارستان سینایی تهران خبر داد. به نوشته سایت اتحاد، ضربان قلب آقای عظیم‌زاده که در اعتصاب غذا به سر می‌برد بسیار پایین بوده و به خاطر غیر عادی بودن وضعیتش دستگاه کنترل ضربان قلب به او وصل شده است. بر اساس این گزارش، روده این فعال کارگری نیز خونریزی کرده است. جعفر عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت در زندان اوین در اعتراض به اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی دست به اعتصاب غذا زد و خواستار لغو این اتهام‌ها شد. آقای عظیم‌زاده سال گذشته به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. اکرم رحیم‌پور، همسر جعفر عظیم‌زاده، روز پنجشنبه در مورد وضعیت وی به رادیو فردا گفت:
چون خونریزی معده و روده دارم، می‌خواستن اندوسکوپی کنن ببینن که علت این خونریزی از کجا، که نتونستن. ضربان قلبش به حدی پایین بود که اینا نتونستن اندوسکوپی انجام بدن. همونجا باز زیر سرم که بود، ولی خب چون رفته بود برای قسمت اندوسکوپی سرم ازش جدا کرده بودن. همونجا سرم وز کردن و با برانکارت برش کردن توی بخش و از دیروز ضربان قلبش خیلی پایینه. میگن که مال ضعف جسمانی که دارد، فشارشون هم خیلی پایینه.
خانم رحیم پور اشاره می کند که مسئولان قوه قضاییه به توصیف وی هیچ توجه و یا واکنشی به اعتصاب قضایی همسرش نداشتند.
با توجه به شرایط وخیم جسمانی آقای عظیم‌زاده گفتم شما در قبال این مسئولین باید خواستش پاسخ بدین که ایشون از اعتصاب قضا دست بکشه. چون شما پاسخ ندین ایشون همین شکلی ادامه میده و این توی این راه معلومی که آخرش چی میشه. شما منتظر چی هستی؟ میخواین چیکار کنید؟ بازم طبق معمولش پاسخی ندادن و هر اتفاقی براش آقای عظیم‌زاده پیش بیاد، هر اتفاقی براش بیفته، دقیقا مسئول مستقیمش قوه قضاییه است.
احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، بامداد دوشنبه به علت مشکلات جسمی از بهداری زندان اوین به بیمارستان سینای تهران انتقال یافت. احسان مازندرانی که در اعتراض به شرایط زندان و روند رسیدگی به پرونده‌اش دست به اعتصاب قضا زده است، به گفته اطرافیانش همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. پیش از این پزشکان اعلام کرده بودند که در صورت ادامه اعتصاب قضا احتمال حمله قلبی و به کما رفتن او وجود دارد. سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، میگوید این روزنامه‌نگار پس از ایست قلبی در بهداری زندان اوین به بیمارستان سینا منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.
احسان دقیقا از تاریخ 28 اردیبهشت ما اعتصاب قضای خودش شروع میکنه. بعد از نامه‌ای که انگار به شخص اول کشور مینویسه و در خصوص روند رسیدگی به پرونده و روند شکنجه ها و اتفاقاتی که در زندان برای احسان میافته و تحت فشار قرار میگه و تهدید میکنه احسان رو که تکذیب بکنه این نامه رو و احسان زیر بار نمیره و از اون تاریخ موقعی که احسان بند 2 الف انتقال داده میشه اعتراف قضایی خودش رو شروع میکنه.
احسان مازندرانی همراه با آفرین چیتساز، سامان سفرزایی و عیسی سحرخیز، سه روزنامه‌نگار دیگر، در آبان سال گذشته بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به 7 سال زندان محکوم شد. سپاه سارالله استان کرمان با انتشار بیانیه بازداشت نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های میزان و تسنیم، در این بیانیه خانم زاغری متهم به وابسته بودن به بیگانگان برای انجام مأموریت‌های مختلفی در ایران شده است. نازنین زاغری که مدیر برخی پروژه‌های آموزشی بنیاد تامسون رویترز است که فعالیت‌هایش بر اساس بیانیه مؤسسه آمریکایی وابسته به خبرگزاری رویترز ارتباطی با ایران نداشته است. وی در ایام نوروز همراه دختر 2 ساله‌اش و برای دیدار پدر و مادرش به ایران رفته بود، اما روز 16 فروردین هنگام خروج از ایران به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت و به کرمان منتقل شد. ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری در لندن در ارتباط با اتهاماتی که به همسرش نسبت داده شده است میگوید:
این ادعاها غیر عاقلانه و دیوانه‌واره. نازنین برای تعطیلات با کودک 2 ساله‌اش و دیدار پدر و مادرش در نوروز به ایران رفته بود. کار او در رابطه با ایران نیست و سازمانی که نازنین براش کار میکنه با مسائل ایران کاری نداره. نازنین ظرف 2 سال گذشته 4 بار به ایران رفته و این تصور که او مسئول یک شبکه بزرگ یا مأموریتی داره بیجا و بی‌معنیه.
دویست و 270 تن از نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای عضو این اتحادیه خواستند تا روابط خود با تهران را مشروط به پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کنند. این نمایندگان با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران و همچنین آنچه اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی نامیدند، افزودند که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از گذشته شده است. بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای به وضعیت و شرایط زندانیان اعتصاب کننده جعفر عظیم‌زاده، علیرضا گلی‌پور، احسان مازندرانی و شهرام پورمنصوری اعتراض و ابراز نگرانی کردند. به گزارش سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که وخامت اوضاع به توصیف آنان نگران کننده حقوق بشر و صدور احکام غیر انسانی از جانب حاکمیت به جایی رسیده است که به گفته آنها بسیاری از زندانی‌های سیاسی راهی جز بستن لب‌های خود و اعتصاب قضا نمی‌بینند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه محمد ملکی، محمد سیف‌زاده، احمد منتظری و مجید دوری هستند. فرزند محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی که از فروردین سال جاری شامل عفو رهبر جمهوری اسلامی شده است، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت با مخالفت‌های دادستان تهران یا وزارت اطلاعات پدرش همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. آنا مریم رفیعی گفت پدرش در نامه‌ای به دادستان کل کشور اعلام کرده است که اگر به خواسته‌های او توجهی نشود، راهی جز اعتصاب قضا برایش نمی‌ماند. آقای رفیعی در خرداد سال گذشته به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های حزبی و رسانه‌ای محکوم شده بود. اما در فروردین سال جاری مشمول عفو اعلام شده از سوی آیت الله علی خامنه‌ای شد. مهدی سرخیز، پسر عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که پدرش قرار است به عنوان نخستین زندانی طبق مصوبه جرم سیاسی محاکمه شود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای سرخیز، پیشتر به خبرگزاری ایلنا گفته بود یکی از اتهامات موکلش، یعنی توهین به رئیس قوه قضاییه، جرم سیاسی تشخیص داده شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که مظفر صالحی‌نیا، عضو هیئت مدیره این تشکل، به دست نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شده است. به نوشته ای سایت اتحاد، چند روز قبل از آن نیز هاشم رستمی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از سوی نیروهای اطلاعاتی در سنندج بازداشت شده بود. در سالیان اخیر تشکل‌های کارگری گزارش دادند که فشار بر فعالان کارگری افزایش یافته و شماری از آنان بازداشت و به زندان محکوم شدند. من بهروز کارونی از همراهی شما با برنامه دریچه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه ای آینده و دریچه دیگر، شاد و پایدار باشید.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.